در مهمات دیگر و کارهای دیگر. و یکون و اهدنا بیانن للمعونه، وقت اهدنا هم بیان این است که خدایا من که از تو کمک می طلبم، کمک تو این است که من راهنمایی کنی به طریق عبادت که چی جور عبادت تو را بکنم. و یکون و اهدنا بیانن للمعونه لیتلا عمل کلام، تا کلام تبتر پیدا نکند، برگشتش به یک مطلب باشد و اون یک مطلب طریق عبادت کردن خدا. و یکون العبادت الله لذاته، اگر بگیم من طلب کمک می طلبم که مرا در درس خوندن کمک کنی، مرا فرض کن اب می شود در ثروت من شدن کمک کنی، پس معلوم شد عبادت من برای اون کارهایه. نه، ما عبادت میکنیم برای خود خدا، کارهای دیگر هم میخواد درست کنه نکنه کاری بهش نداریم، فقط میخوایم عبادتی که میکنیم مرا کمک کن که عبادتی بکنم به خاطر اینکه تو مستحق عبادت هستی. و یکون العباده له، برای خود ذات اقدس لذاته، لا وسیلتن الى طلب الحوائج، نه اینکه مرا کمک بکن که درس خوب بفهمم، کمک بکن که فرض بگیر با آسانی ثروتمند بشم، الى طلب الحوائج و الاستعانت فی المهمات. خب تا اینجا خصوصیات آیه سوره مقدسه را بیان کردیم. حالا لطیفه ای که مخصوص خود سوره است که در جاهای دیگر التفات باشد، این خصوصیات نیست. او خصوصیات چیه؟ فلطیفه المختص بها، پس لطیفه ای که مختص به این موضع است، فاللطیفه المختص به اون لطیفه، موقع هذا الالتفات، این التفات در این سوره مقدسه، فاللطیفه هو اون لطیفه، ان فیه تنبیها على ان العبد اذا اخذ زیر اخذ بن شرع، ان العبد اذا شرع فی القراءه، همین که شروع کرد در سوره مقدسه را که بخواند، اذا اخذ فی القراءه، لطیفه چیه؟ یجب ان تکون قراءته على وجه یجد من نفسه ذلک المحرک، یعنی همین که بسم الله الرحمن الرحیم که انه پار فشار داده روی بنزین، این هی داره جلو میبرد، از اونجا مهیا شود برای رفتن به طرف خدا. یجد من نفسه ذلک المحرک المذکور، که جلو گفتیم هذا الذي ذكره المصنف جار على طريقة المفتاح، این بیان لطیفه که مصنف ذکر کرده در ایضاح و در اینجا، این از جناب سکاکی گرفته است که اصل بیان لطیفه مال سکاکیه. و طریقة الكشاف، کشاف لطیفه را جور دیگر بیان کرده است، و طریقة الكشاف هو اون طریقه کشاف، انه شان چنین است، یا ان اون مسلی لما ذکر الحقیقه بالحمد، وقتی که اسم سزاوار حمد را که الله باشد ذکر کرد، و اجرا علیه تلک صفات، بعد برای الله اون صفات را یکی یکی شمرد، رحمان است، رحیم است، رب العالمین است، مالک یوم الدین است، و اجرا علیه تلک صفات تعلق العلم بمعلوم عظیم الشأن، بعد می فهمد که عجب، من دارم شخص بزرگی را ذکر می کنم. در عرف من و شما هم هست، مثلا میگم این آقا را احترامش کن، میگه چرا؟ اما میگم این آقا فضلش زیاده، تدینش زیاده، اخلاقش خوب است، و بقیه صفات حسنه رو میگیم، بعد میگیم احترامش کن، اونجا دیگه جای اشکال نمیمونه. اینجا هم وقتی که این صفات عظیمه را برای خدا ذکر کردیم، وقت میفهمیم که ما داریم در مقابل همچه شخصی ایستاده ایم، فورا دست و پاره جمع میکنیم. در بعضی مجالس بعضی مثلا مینشینن به طرف احترام قائل نیستن، اما بعضی ها در بعضی مجالس به اندازه این مقید است به نشستن خودش، چون طرف را عظمت در نظرش جلوه کرده، خود را جمع آوری میکنه. اذا لما ذکر حقیقه به حمد را و اجرا جاری کند علیه بر اون حقیقه به حمد تلك الصفات تعذق العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيقا بالسناء میداند که این لیاقت سناء و مدح را داره و حقیقا بالعباده میداند اینجور شخصی را باید انسان خضوع کند عبادت کند بهش. فلتفته بعد از اون که شناخت این شخص را فورا از غیبت منتقل به خطاب میشد میگه تو را من عبادت میکنم شناختم تو چه کاره ای. فلتفته و خوت به ذالک المعلوم المتمیز ذالک المعلوم المتمیز و خطاب گردیده میشد همینی که معلوم شد و متمیز شد یعنی فرق با دیگران پیدا کرد. فقیل ایاکه یا من هذه صفاته نعبد میگه حالا تو را شناختم تو کسی هستی که دارای این صفات هستی و این صفات دلالت میکند که تو مستحق خضوع و خشوع هستی تو را خشوع و خضوع میکنم و عبادت تو را میکنم. فقیل ایاک یا من هذه صفاته نعبدو لیکون الخطاب ادل على ان العبادت له لأجل ذالک تمیز تا اینکه این خطاب دلالت کند که من تو را دارم عبادت میکنم. یک دفعه سربسته میگد من خدا ای را عبادت میکنم که رب العالمین است. حالا خدا کیه؟ اجمال داره اما میگد تو این دیگه جای اشتباه نمیمونه تو معلاش تویه دیگه. لیکون الخطاب دلالتش بیشتر بر این که عبادت این شخص است لأجل ذالک التمیز الذی لا یحق العبادت الا به این حق عبادت و سزاوار عبادت ندارم مگر به سبب همین تمیزش که رحمان رحیم است و بالعالمین الاخر لا یحق العبادت الا به لأن المخاطب ادخل فی التمیز بدت این که مخاطب قرار دادن کسی دخالتش بیشتر است در این که اشتباه درش نمی شود میگن تو شخص تو. لأن المخاطب ادخل فی التمیز و اعرف فیه و شناخته شده تر است در این تمیز. فکان یا کأن تعلیق العبادت به تعلیق بلفظ المتمیز همونی که اول حاشیه خوندیم تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیه میگم آقا من تو را احترام میکنم شخص تو نیستی چون مثلا بنی هاشم هستی از این جهت من تو را احترام میکنم ولی یک آدم تو یک آدم نه چه فرق بین ماست؟ علت احترام را میفهمونه. اینجا هم ما به خدا میگیم بی جهت ما تو را عبادت نمیکنیم شناختیم تو را که تو رحمانی رحیمی الى آخر یعنی جهالتا عبادتت نمی کنم شناختم و عبادتت می کنم. لذا گاهی اگر مسبوق لابد این معنا را یکی به یکی می رسد سلام می کند می گد من فلانی هستم تا طرف بشناسد و باش به مقدار معرفت احترامش کند. اما بعضی وقتی باش مسافر می کنه خود را معرفی نمی کند. یک آقای شد دو سال شد با هم آشنا بودیم از این طلبه ها بعد از دو سال یک روز بیان کرد که من سیدم. گفتم آقا آخه از اول چرا نگفتی که من سیدم؟ مدت دو سال با هم نشست و برخاست کردیم اون مقدار که باید سادات را احترام کنه خود را احترام نکرده به طلبه ای. حالا ما به خدا میگیم ما تو را شناختیم تو رحمانی رحیم الى آخر یعنی بی معرفت من تو را عبادت نمی کنم شناختم و تو لیاقت این کار را داری که در قبال تو من خضوع کنم. فکأن تعلیق العباده به به اون تمیز به اون مخاطب بودن تعلیق بلفظ المتمیز لیشعر بالعلیه یعنی بی جهت من تو را عبادت نمی کنم. و یمکن ان یقال ان ازدیاد ذکر لوازم الشیء و خواصه یوجب ازدیاد وضوحه. خب معلوم است دیگر خونه فلانی رو میخوام به من نشانی میدی که برو کوچه هفتم در پنجم. خب من میرم کوچه هفتم در پنجم لکن متحیر میمونم در پنجم دست راست یا دست چپ گیر میکنم. بعد میگه دست راست. خب دست راستم دو تا در پهلوی همه پنجم اینه یا اونه. وقتی هی خصوصیات رو دقت کرد و بیان کرد و بیان کرد رأسن میرم در میزنم. پس در اینجا هم خداوند تبارک و تعالی به این صفات هی علامتش گفت رحمان است، رحیم است، الی آخر دیگه شناخته شد که همین است و من عبادت اینه می کنم. و یمکن ان یقال ان ازیاد ذکر لوازم شی و خواص شی موجب می شد ازیاد وضوح اون شی را و تمیز اون شی را و موجب می شد علم به اون شی را، دیگه اشتباهی در بین واقع نمی شد. فلما ذکر الله تعالی، پس زمانی که ذکر کرد عبد خدا را یا ذکر الله تعالی، توجه النفس الى الذات الحقیقه بالعباده، خب می فهمد که من دارم کسی را عبادت می کنم که سزاوار عبادت هست، لیکن اون کس هنوز درست واضح نشده، به سبب صفات بعد که رب العالمین الی آخر واضح ترش می کنیم. وقتی واضح تر شد دیگر شناخته شد، میگن این شخص که این صفات درش هست شناخته شد، دیگر این را عبادت می کنن. توجه النفس الى ذاتی که سزاوار به عبادت است، فکلما اجری یا اجرا علیه صفتا من تلک صفات العظام ازداد ذلک، این لیاقت عبادت بیشتر می شود. وقد وصف اولا به انه المدبر للعالم، اول گفتیم رب العالمین است، یعنی این کار دست این است، این عالم را اون می چرخاند. به انه المدبر للعالم و اهل عالم، این اولا. و ثانیا به انه المنعم به انواع النعم الدنیویت و الاخرویه، ثانیا میگیم این شخص نعمتهای دنیا و آخرت دست اینه، کسی دیگر نمیتوند این کارا رو بکنه. او از کدوم کلمه فهمیده شد؟ احسن. به انه المنعم به انواع النعم الدنیویت و الاخرویه لینتظم لهم امر المعاش، اینم خدا بی جهت نمیده این نعمت ها را، برای نتیجه میدهد چیه؟ که زندگانیشون مرتب و تهیه آخرت را ببینن، که مولا فرمود خذوا من مقرکم، قبلش یک کلمه داره، من ممرکم لمقرکم، یعنی خدا اینجا نعمت ها را میده، لباس میده، بقیه امور میده تا تهیه بگیریم برای اونجا، نه برای اینجای تنها. لینتظم لهم امر المعاش و یستعدوا لامر المعاد، اینم صفت دویم. و ثالثا به انه المالک للعالم، ثالثا میگیم این مالک دنیایه، به انه المالک لعالم الغیب روز قیامت است، و الیه معاد العباد، و به سوی او هست برگشتن بندگانش. فانصرفت النفس بالکلیه الیه، بعد میفهمد که دیگه کسی درد بخور نیست، هرچه از همین است دیگه، کسی دیگه لغو است. فانصرفت النفس بالکلیه الیه لتناهی وضوحه و تمیزه، چون به انتها رسید دیگر هیچ اشتباهی نمی ماند، تمام علائمشو گفتیم دیگر، آدم اشتباه نمی کند، اگر اشتباه بکند منشو فکرش خرابه، و همه علامت رو گفتیم، معلوم شد این یک نفر بیشتر نیست، همین است و بس. لتناهی وضوحه و تمیزه به سبب هذه صفات فخوتبه، لذا میگیم ها شناختیم تو را، میشناسیمت خوب، تو را عبادت میکنیم. فکوت و تنبیهن الا ان من هذه صفاته یجب ان یکون معلومت تحقق عند العبد، پس دیگه این شکی درش نمیماند که همین است و بس، اینه باید عبادت کرد. عند العبد متمیزن عن سائر الذوات، دیگه این متمیز شد به سبب این صفات از دیگران، دیگران انچه صفاتی ندارن، اونا رو ولش میکنیم، همین یکی رو بهش میچسبیم. متمیزن عن سائر الذوات، ما یک ولایت آقا یک مقدار یتیم جمع می کردیم، بعد آمدیم سمت نجف، یک کسی گفت که فلانی میرد چیکار میکنین؟ گفت جهنم که میره، خدا که هست. اینجور عقیده قوی داشت، یتیم من بود، بالغم نبود. حالا وقتی که ما هم خدا را اینجور بشناسیم، هیچ وقت به کسی دیگه اعتنایی نمی کنیم، خدا هست، خدا این صفات هم که داره، درد بخور خدای باقی ها چکاره، یعنی اون به نون خودش معتده اگر بله. متمیزن عن سائر الذوات حاضرن فی قلبه، عبد همچه خدایی در قلبش حاضر است، به حیث یراه و یشاهده حال العباده، که از مولا امیرالمومنین سوال کردن اترا ربک، فرمود کیف اعبد ربن لم اره، معقول نیست من خدایی را که نمیبینم عبادت کنم، با دور ببینم بدانم چه کاره یه کیه، بی دیدن عبادت نمی کنم خدا را. به حیث یراه و یشاهده حال العباده، و فیه تعظیم لامر العباده. میگه این شأنیت عبادت را بالا میبرد، یعنی این جنس را مجانی به کسی نده، به کسی بده که لیاقت این جنس را داشته باشد. از خیام نقل میکنند که این بزرگوار وقتی میامدن پیشش درس بخوانن، مدتی مطالب را به قسمی مشکل بیان میکرد که طلبا فرار میکردن. یک عده قلیلی میموندن، عده قلیل که میموندن دیگه شروع میکرد درست درس دادن، واضح کردن. بهش گفتن چرا این کاری میکنی؟ گفت آخر میخوام بیرم اینا مشتری هستن یا نیستن. اگر مشتری هن خود صبر میکنن، چون شنیدن خیام خوب درس میده صبر میکنن، بالاخره نتیجه رو میگرن. اما این دور و سر روز اومد و میرد من درس یک جوره شلو خلوغه راشو میکشم، میرد این لائق نیست من اینه درس بدن. حالا عبادت را که نمیشد به هر کس داد، چون طرف عظیم است عبادت قیمتش بالا میرد، یعنی این عبادت را به هر کس نده. حالا یک فرد شعر میخوانم دیگه چاره نیست، بخونم نخونم؟ بله. سردست یار محمد کاشی، جنست مده به آدم ناشی، جنس به مشتریش بده. منشه جنس مهمه، به هر کس نده. حالا ما عبادت میگیم به این شخص میدهیم، معلوم شد عبادت خیلی مهمه که به هر کس نمیدیم، فقط به این شخص میدهیم. پس این عظمت میدهد عبادت را، یعنی عبادت را به هر کس نده. فیه تعظیم لامر العباده و انها ات تفسیریه، که تعظیم یعنی چه؟ و انها ینبغی ان تکون ان قلب حاضر، و این عبادت چون جنس خوبیست باید با حضور قلب عبادت را به خدا تحویل بدهی، نه که کثیفش کنی و تحویل بدهی. اگر کثیفش کردی خدا میگه مال خودتی را من نمیخوام. و ان اون عبادت ینبغی ان تکون ان قلب حاضر که انه یشاهد ربه و یرا ولا یلتفت الی ما سوا. به اندازه ای این شخص خدا را شناخته که اصلا به کس دیگر اعتنا ندارد. منبری ها میگن دیگه معروف است که تیر از پای حضرت نتونست جراح بکشد، تا میخواست بکشد داد میزد حضرت امیر. بعد بعضا گفتن بابا اینو ولش کنید باشد وقت نماز، اونجا این از پاش در بیارید. خب وقت نماز حضرت به نماز که استاد در راه آمد کشید، نه دادی نه بیدادی. بعد از نماز حضرت نگاه کرد که خونها جاریست، گفت که چکار کردی؟ گفت تیره کشیدید. اینجور باید باشد، اما من و شما که هر باره نمی فهمیم. لا یلتفت الی ما سواه، تمام شد. ولما انجر کلامه الی ذکر خلاف مقتضی الظاهر اورد عدت اقسام من، مطلب جدید است قبل از متن، از شرح قبل از متن. نگه چون از باب الکلام و یجر الکلام صحبت از خلاف مقتضای ظاهر شد، حالا چند قسم دیگری از خلاف مقتضای ظاهر را ذکر می کند ولو از بحث ما خارجه. بحث ما در مستدون الیه است، از بحث ما خارجه، لیکن به مناسبت الکلام و یجر الکلام چند قسم دیگر از خلاف مقتضای ظاهر را بیان میکنیم. ولما انجر کلام جناب مصنف الی ذکر خلاف مقتضای ظاهر آورد وارد کرده است عدت اقسام، یک عده اقسام منه از اون خلاف مقتضای ظاهر را. و این لم یکن من مباحث المسند الیه، ولو از بحث مسند الیه ما نیست. فقال و من خلاف مقتضای ظاهر تلقی المخاطب به غیر ما یترقبه. دو دقیقه از خارج عرض کنم، خیلی آسانه، به عجله رد میشیم انشاءالله. هر کسی کلامی از صادر میشود ما بهش اشکال میکنیم، میگیم آقا لائق شأن تو این معنایی که تو اراده کرده نیست، لائق شأن تو معنای دیگریست. اما یک کلام هست، یک کلام. مثلا میگه زیدون عادلون، مقصود متکلم چیه؟ یعنی زید ملکه عدالت دارد و فسق از سر نمیدانه. میگم آقا این معنا لائق تو نیست در باره فرانی بگویی، تو که اهل تحقیقی، تو که اهل فنی، چطور این معنا را از کلام خود اراده میکنی؟ زد عادل است یعنی دارای ملکه ترک معاصیه. تو که اینو میشناسی عدالت رو به این معنا نگو، به معنای عادل عن الحق و منحرف عن الحق معنا کن. چرا این معنا رو قصد کردی؟ تو که میشناسی طرف رو. پس اینجا متکلم میگه زیدون عادلون به معنای معروف که دارای ملکه است و اقدام به معصیت نمی کنه. ما نصیحتش میکنیم، میگیم از تو این کلام به این معنا صحیح نیست. طلب را میشناسی که عادل نیست به این معنا، پس بگو زیدون عادلون یعنی منحرفون عن الحق، این معنا را اراده کن. حالا مثال میزند درباره حجاج لعنت الله علیه، نیگه از خود شکایتش این است که یک کسی را تهدید کرده و الفاظی را اراده کرده ازش معنای مخصوصی را. طرف میگه از این الفاظ این معنا برای تو عیبه که اراده کردی، معنای دیگری میگه، میگه لیاقت تو این معنای دیگریه. این لفظ دو معنا داره، مثل عدالت، یک معنای عدالت یعنی دارای ملکه ترک معاصی، یک معنای عدالت عدول عن الحق. اینجا الفاظی حجاج گفته و ازش یک معنای اراده کرده، طرف بهش میگه این معنا از این لفظ برای تو عیب اراده کنی، اون معنای دیگرش اراده کن. حالا عبارت میخونیم شلا میفهمین. فقال و من خلاف مقتضی ظاهر، چیه؟ تلق المخاطب، ملاقات کردن مخاطب او گوینده حجاج، مخاطب را تهدید کرده. تلقی المخاطب به غیر ما یتلقبه، تلقی میکند انسان مخاطب را، متکلم حجاج، اون برای این طرف مخاطب میشد. حجاج لفظ را گفته، بعد این کسی که تهدید شده به اون میگه که برای تو عیب است از این لفظ فلان معنا اراده کردی. تلقی المخاطب به غیر ما یتلقبه، یعنی اون حجاج ملعون از لفظ یک معنای را اراده کرده بود، مخاطب این حجاج، طرف این حجاج را تلقی کرد به غیر اون معنا، گفت از این لفظ این معنا لایق تو نیست اراده کنی. تلقی المخاطب به غیر ما یتلقبه به حمل کلامه علی خلاف مراده، حجاج ملعون از کلام خود یک معنا اراده کرده، این طرف مخاطب خود را که حجاجه میگد آقا بر تو عیب است این معنا را از این لفظ اراده کردی، اون معنای دیگرش اراده کن. به حمل کلام اون مخاطب که در مثال ما حجاج لعنت الله علیه هست، به حمل کلامه علی خلاف مراده. خب حالا چیزی رو ترکیب میکند متن را، میگد الباء فی بغیر للتعدیه، باء بغیر برای تعدیه یا که تلقی را متعدی کرده به باء بغیر، چون تلقی لازمه این متعدی شده به سبب، و فی به حمل للسببیه، و باید به حمل با سببیه، یعنی این تلقی میکند به غیر ما اراده المتکلم به سبب چه؟ به سبب این که حمل میکند لفظش را بر معنای دیگرش. بله و فی به حمل سببیه و المعنا، حالا معنای متن، و المعنا و من خلاف مقتضی ظاهر ان یتلقی المتکلم، اونی که حجاج را سرزنش میکنه این متکلمه، و باید به حمل با سببیه، یعنی این تلقی میکند به غیر ما اراده المتکلم به سبب چه؟ به سبب این که حمل میکند لفظش را بر معنای دیگرش. بله و فی به حمل سببیه و المعنا، حالا معنای متن، و المعنا و من خلاف مقتضی ظاهر ان یتلقی المتکلم، اونی که حجاج را سرزنش میکنه این متکلمه، ان یتلقی المتکلم المخاطبه، مخاطب حجاج که اون لفظی را گفته، این که ملاقات کند متکلم مخاطب را، الذی صدر منه کلام، که اول حجاج ملعون کلامی گفته است، الان این آقا او را مخاطب خود قرار میدهد، المخاطب الذی صدر منه کلام، تلقی کند این متکلم اون مخاطب ملعون را به غیر ما یترقبه، معنای کلامش را به معنای دیگه حمل کند، نه به معنایی که خود حجاج اراده کرده، به غیر ما یترقبه هو، هو یعنی اون حجاج اون خبیث، به سبب حمل کلام مخاطب که حجاجه علا خلاف ما اراده. چرا؟ تنبیهن علا تنبیهن له زهرم باز بدن به مخاطب این حجاج برای که تنبیه کند اون خبیث را علا انهو ای ذالک الغیر هو الاولا بالقصد. اون معنای دیگر را اراده کن، نه این معنایی که تو اراده کرده ای. حالا از مثالش انشاءالله واضح تر میشد. هو الاولا بالقصد والاراده که قول القبعثرا، قبعثرا محکوم حجاج بوده، کارهایی کرده است، حجاج تهدیدش کرده و قبعثرا به حجاج میگه، میگه خبیث، این لفظایی که تو میگی، معنایی که تو اراده کرده ای لائق شأن تو نیست. تو امیری، تو شاهی، تو رئیسی، رئیس باید در صدد این معانی که تو قصد کرده این نباید باشه. معنای دیگر این الفاظ را اراده کن. تقول القبعثرا للحجاج وقد قال الحجاج له، حجاج بهش گفت و تهدید کرد. وقد قال الحجاج له حال کون الحجاج متوعدا ایا، تهدیدش کرد. اول سیتی میگد الاعاده چه فشر الوعد فی الخیر، متوعدا ایاهو که تهدید کرد این حجاج ملعون قبعثرا را. چه گفت حجاج ملعون؟ لأحملنک علی المتن، میخوانم لأحملنک علی الادهم، گفت من تو را حمل میکنم بر ادهم. ادهم دو معنا داره، یک معنای ادهم اون آهنی که به پا میاندازن، یک معنای ادهم اسبه های کبود رنگ. مراد حجاج اونی بود که به پا میاندازد، گفت لأحملنک علی الادهم، یعنی به پات اون آهن را میاندازم. بابا سرا بود برای تو عیب است، رئیس تمکن هر کاری را داری، لیکن نباید در صدد این باشی که مرا زندان کنی. بگو حالا که تو تفسیر کرده ای تو را میبخشم، به علاوه بخشیدن اسب خوشرفتار بهت میدن، بری وطنت. این معنا را اراده کن، نه معنای اونی که به پای زندانی میاندازن. بل لأحملنک علی الادهم یعنی القید، سیتی یادت فل ادهم القید انصرافه منع، این همو ادهم است به معنی اونی که به پا می اندازن، یعنی القید. هازا مقول قول الحجاج، حجاج اینو گفت به قبعثرا. قول قبعثرا مثل الامیر، این مال قبعثرایا، قد بله بله مثل الامیر حمل علی الادهم والاشهر، قد بله تو شاه مملکتی، تو رئیسی، باید این کارها را بکنی که به بیچاره ها اسب خوش رفتار بدهی، رنگش ادهم باشد و اشهد باشد. حجاج گفت فدر سخت این چه حرفیه، من مرادم این معنا نیست. و نه لائق تو این معنای، نه اون معنا. مثل الامیر حمل علی الادهم والاشهد هذا مقول و قول القبعثرا. فابرز وعید الحجاج فی معرض الوعد، و بله بله شما وعده خیر به من دادید که اسب ادهم و اشد میدهید. فابرز وعید حجاج را در معرض وعد و تلقاه و ملاقات کرد قبعثرا اون حجاج را به غیر ما یترقب، اون میخواست که ای ازش بفهمد قید. ای گوه نه خیر، مراد قید نیست، لاغ تو این نیست، لاغ تو این است که اسب ادهم به من بدهید. و تلقاه به غیر ما یترقب بأن حمل الادهم في كلام حجاج لعنة الله عليه على الفرس الادهم. فرس ادهم به چه میگن؟ ای الذي غلب سواده، ادهم به اسمی میگن که بدن سیاه باشد، حتی ذهب البياض که دیگه سفیدی درش نباشه. الذي بله ذهب البياض الذي فيه و ذم اليه الاشهب، او تا تنها ادهمم نده، به علاوه ادهم اشهبم بده، دوتا اسب ما بده. و ذم الیه الاشهب، اشهب کدام اسب رو میگن؟ ای الذی غلب بیاضه حتی ذهب ما فیه من السواد، یعنی دو اسب بده، یکی سیاه هیچ سفیدی در بدنش نباشد، یکی سفید هیچ سیاهی نباشد. ای الذی غلب بیاضه حتی ذهب ما فیه من السواد. و مراد الحجاج لعنت الله علیه انما هو القید، مراد حجاج همون آهن بود. فنبه پس تنبیه کرد قبعسرا الا ان الحمل على الفرس الادهم هو الاولى بان يقصده الامير، و تو باید مرادت از ادهم این معنا باشد که اسب است، نه اون معنا که به پای زندانی میاندازن. ای من کان مثل الامير في السلطان و بسته اليد فجدير ان يسفد یا يسفد. مراد قبعسرا اینه که تو که الان دسترس پیدا کرده ای، مسلط شده ای، باید به مردم جود و بخشش کنی، نه اینکه پدر مردم در بیاری به پای ما آهن میاندازی. پس مراد تو از ادهم اون معنایی که تو اراده کردی لاغ تو نیست، از ادهم این معنایی که من میگم این اراده کن. ای من کان مثل امیر فسلطان و بستت الید فجدیر ان یسفد یا یسفد، ای ان یعت المال، نقل میکنن از اسکندر و دارا اون شاهنشاه ایران، وقتی که با هم جنگیدن در میدان اسکندر زد دارا را انداخت از اسب، یعنی که افتاد فورا اسکندر هم از اسب پیاده شد، سر دارا روی زانو گذاشت، گفت تا حالا ما با تو دشمن بودم، تو با ما دشمن بودی، الان که اسیر من شده ای من پسر خود حساب کن، چه وصیتی داری وصیت کن. بعد دارا گفت دیگه وصیت ندارم، فقط دختر مرا به جای من به سلطنت برسان. گفت چشم. ای قبعسرا به حجاج همی رو میگرد، میگرد تو که الان مسلط شدی باید مثل اسکندر عمل کنی، من اسیر دست تو هستم، نگو که پاد آهن میاندازم، بگو اسب میدم اونم سفید سیاه، خدا لعنت شکن حجاج را. بله. ای من کان مثل الامیر فی السلطان و بسته الید فجدیر ان یسفد، ای ان یعت المال و یهبه، مشتق است از ماده اسفاد، باب افعال اسفد یسفد و اسفادن، یعنی اعتا یعتی اعتا، باب افعال این معنا رو میده. لا ان یسفد، نه این که سفده را به معنی قید قرار دادی که من رو میگید لا احملن نکال الادهم، یعنی قید بپاد میاندازم. سفده آیه شریفه دارد، مقرنین بالاسفاد، آیه را بلدی؟ مقرنین بالاسفاد، میگد اهل جهنم را وقتی جهنم میبرن اسفاد میارن، اسفاد دسته ها را پشت گردن آهن را میبندن پشت گردن، پاها را آهن میبندن ول میکنن تو آتشا. اینجا سفده بنی مقید کردن. لا ان یسفد ای یقید و یوسف من سفده به من قیده. و قال الحجاج له ثانیا، حجاج گفت ای پدر سوخته تو داری معنای لفظ من رو جور دیگه میکنی. فقال له ثانیا انه ای الادهم حدید، من مرادم از لأحمدنک علی الادهم یعنی حدید، آهن به پاد میاندازم. فقال، باز قبصرا زرنگ بود، گفت بله بله، وقتی که شاه مملکت به کسی اسب میده باید اسب حدید بدهد، حدید یعنی تون رفتار، و در جب بدن سفته اید به هرچه میگن تو عکسش میکنی. وقال الحجاج له ثانیا انه ای الادهم حدید، فقال لان یکون حدیدن خیر من ان یکون بلیدن، و بله بله خب باید اسب که میدی حدید بدی، یعنی تیز رفتار تون رفتار، نه از اون اسبای لنگالنگ. لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. فحمل قبعسرا حديد را أيضا على خلاف مراده، ويتمون شد. أو السائل مثال ديگر براي حمل برخلاف مقتضى الظاهر اين است که سائل میاد یک سؤال میکند، و ما خیلی مبتلا شدیم، سائل میاد سؤال میکند که استصحاب چند قسمه، خودش هم تازه صرف میر میخونه، میگن بعد ثلاثه مجرد 10 باب داره، میگن من از تو پرسیدم استصحاب چند قسمه، تو ثلاثه مجرد به من جواب میدی، یعنی لاقبه تو نیست که تو الان صحبت استصحاب بکنی، تو بفهم که ثلاثه مجرد یا مزیدون فی چند باب است. عرب ها هم آمدن خدمت حضرت سوال کردن که این ماه شب اول چرا باریکه، بعد یواش یواش بزرگ میشه بزرگ میشه تا مدور میشه. خب پیغمبرم از خدا سوال کرد که اینا هم چه میگن، جبرئیل آمد جواب اونها را نداد، جواب دیگه داد، بود که این ماه را که ما کوچیک و بزرگ میکنیم برای که شما تاریخ را بفهمین که آیا اول ماه شده که بری شهریه را بگیری یا هنوز اول ماه نشده است. خب اول سائل عطفون علی المخاطب، اونجا بگو تلق المخاطب، اینجا بگو تلق سائل. ای تلق سائل به غیر ما یتطلب، ملاقات میکنی سائل را به غیر اونی که او طلب کرده، جوابی که او سوال کرده جواب نمیدی، چیز دیگه جواب میدی. به غیر ما یتطلب به منزلت سؤالهی منزلت غیره، به منزلت داری یا به تنزیل سؤاله؟ به تنزیل برسیم، به منزله اشتباه دارن، حالا ما به منزله داره. کتابی ندارین تنزیل باشه؟ آه بله، از ما خط نکشیده. خب به تنزیل سؤالهی منزلت غیره، یعنی سؤالش رو به منزله غیر سؤالش قرار میدین. او پرسیده استصحاب چند قسمه؟ میگم ثلاثه مجدد مزیدون چیش ده بابه. میگه من چه میپرسم تو چه جواب میدی؟ معناش اینه که تو لائق نیست که الان حکم استصحاب را بفهمی که چند قسمه است. به تنزیل سؤاله منزلت غیره، ای غیر ذالک السؤال، چرا این کار میکنین؟ تنبیهن علا انهو ای ذالک الغیر اولا به حاله. میخوام بفهمونیم که اون غیر که ثلاثه مجرد مزیدون چیش چند بابه بهتره تو سؤال کنی، تو را چه به استصحاب؟ تنبیها علی انه ای ذلک الغیر اولا بحاله ای حال ذلک السائل او المهم له. یا میفهمونیم که مهم در تو اینه که صرف میر یاد بگیری، تو را چه به استصحاب؟ مثلا که قوله تعالی یسالونک عن الاهله، اهله جمع هلال، یعنی اینا آمدن سوال کردن از هلال که چرا کوچیک است و کم کم بزرگ میشه. یسالونک عن الاهله، قول جواب آمد، قول هیا بله هیا مواقیت للناس والحج، قول ما این هلال را برای وقت معین کردن مردم قرار دادیم که وقت کار را بفهمن که آیا وقت شهریه شده یا نشده، وقت زراعت شده یا نشده، وقت فلان کار شده یا نشده. جواب اینجور آمد، قول هیا مواقیت للناس والحج، سألو عن السبب فی اختلاف القمر، اونا سوال کردن از سبب در این که قمر مختلف میشد، گاهی باریک است و گاهی متوسط گاهی مدور. سألو عن السبب فی اختلاف القمر فی زیادت نور و نقصانه، حیث قالو، چون به حضرت عرض کردن ما بال الهلال یبدو دقیقا مثل الخیط، گفتن چه شده این هلال را که اول باریک هم مثل نخ، یب اون چه نخی از اون نخهای کت کلفت، ما بال الهلال یبدو یعنی یظهر دقیقا مثل الخیط ثم یتزاید قلیلا قلیلا حتی یمتلی، تا پر میشد و مدور میشد و یستوی اتو تسیریه ثم لا یزال ینقص، دوباره باریک میشد باریک میشد تا بر میگرده به ماه نو، ثم لا یزال ینقص حتی یعود کما بده، همونجوری که اول باریک بود باریک میشد، لا یکون علی حالت واحده، به یک حال نمیمونه. اینو سوال کردن، جوابی که اومد جواب این سوالشو نداد، جواب دیگه آمد، فاجیبوا به بیان غرض من هذا الاختلاف، جواب آمد که غرض ما از این کوچیک و بزرگ شدن این است که مردم وقت کار را بشناسن، فاجیبوا به بیان غرض من هذا الاختلاف، چیه غرض؟ و هو ان الاهله به حسب ذلك الاختلاف معالم، این ماها به سبب این باریک و درشت و مدور شدن معالم است. معالم یعنی مکان علم، معالم اسم آلته. یک وقت یک کسی نجف آمد حالا اینجاست، گفتن چه میخوانی؟ گفت معالم. گفتن معالم چه سیغه یه؟ تا مدتهای از ما قهر بود، حالا معالم جمع معلم، معلم جای علامت شی که به سبب این چوبهایی که تو خیابون گذاشتن میدانیم این طرف عراق این طرف همدانه مثلا. بل ان الاهله به حسب ذلك الاختلاف معالم، که یوقت بها الناس امورهم، که معین میکنن، یوقت بنی یعین، وقت معین میکنن به سبب این هلال ها مردم امور خود را، من المزارع که گندم زراعت کنن، که مثلا فرض بگیر هندوانه، من المزارع و المتاجر و محال دیون، میفهمد که حالا دین وقتش رسیده باید ببرم به بانک بدم و الا احضاری میاد و مرمی برن دادگاه و محال دیون یعنی حلول دیون و چیه؟ بله؟ و شام زمان روزه شده یا نشده؟ فردا نگم اول ماه رمضانه میریم و بالای بام بینیم ماه باریک هنوز هست یا که جدیدن اومده مثلا و شام و غیر ذالک و معالم للحج و علامت هست برای این که وقت حج شده است یا نشده، از ذلحجه داخل شد یا نشد، دهم ذلحجه شد که مشغول اعمال بشیم یا نه. یعرف و به الناس وقت حج را و ذالف، چرا خدا این کار کرد؟ اونا سبب کوچیک و بزرگ شدن را سوال کردن، خدا فایده کوچیک و بزرگ شدن را بیان میکنه. چرا؟ میخواد اینا را بفهماند که شما که اینقدر سواد ندارید که اینا را بفهمید. این علم هیئت میخواد. تو عرب بیابانی چه میفهمی از این حرفا؟ شما سوال کن که غرض از کوچیک و بزرگ شدن چیه تا ما جوابت بدیم که تعیین وقت. و ذلك للتنبيه على ان الاولى والاليق بحال این مردم ان يسالوا عن الغرض، که غرض از کوچیک و بزرگ شدن چیه، لا عن السبب. چرا؟ لانهم ليسوا ممن يطلعون بسهوله على ما هو من دقائق علم الهيئه، اینا با آسانی نمیتونن بفهمن که چرا کوچیک میشد چرا بزرگ میشد زمین حائل میشد، این حرف ها را که علم هیئت بلد نبودن. این سوره حمد را اگر دیده باشی نوشتم اونجا که جناب ابن خلدون که خیلی شخص عظیمیست در علم خودش، میگه آقای عثمان بدوی بیابانی ریاست دستش اومد، وقت آمد و قرآن نوشت، خود غلطهای زیادی نوشته در قرآن، خیلی غلطها داره، لیکن مردم چون عقیده من به اشده هم که خلیفة المسلمین است غلطهاش توجیه هم میکنن. این بدتر میگه این بابای عرب بیابانی چه میفهمید تو اسم الخط را؟ یک جا با زیاد کرده، یک جا الف زیاد کرده، یک جا نمچه زیاد کرده. اینا میگد بی سواد بودن، چیزی نمیفهمیدن. حالا عرب هم اومدن میگن چرا ما کوچیک میشه چرا بزرگ میشه، خب قواعد علم هیئت را خدا به اینها بگوید، نمیفهمن اصلا هیچ. رضا خدا میگد این سوال لایق شما نیست، غرض از کوچیک و بزرگ شدن رو بفهمید. لأنهم ليسوا ممن يطلعون بآساني على اون چیزی که او از دقائق علم هیئت است ولا يتعلق لهم به غرض، غرض اونم نیست، چه فایده داره برشون که بفهمن. و که قوله تعالی برای پردا انشاءالله.